Radio College Park. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 252 جمعه 28 مرداد ماه 1390 برابر با 19 اوت 2011.
دانش آموزان و دانشجویان برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور رو به افزایشه. هر سال تعداد زیادی از ایرانیان به هدف یا به بهانه ادامه تحصیل راهی کشورهای دیگر میشن. البته متأسفانه آمار صحیحی از تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور موجود نیست. این رو مسئولان کشور به دلیل عدم مراجعه دانشجویان ایرانی به پایگاه‌های آمارگیری و رایزنی علمی کشور میدونن. با اینکه این دانشجویان اکثر به قصد ادامه تحصیل در مقاطع مختلف کشور را ترک می‌کنند، ولی انگیزه اصلی اونها برای ترک وطن متفاوته. در حالی که گروهی واقعاً با علم به کمبودهای آموزشی کشور و با هدف دستیابی به امکانات بهتر پا در این راه می‌گذارند، گروه دیگه به ادامه تحصیل به عنوان ساده‌ترین راه مهاجرت به کشور خارجی و آغاز یک زندگی متفاوت نگاه می‌کنند. ولی متاسفانه تصویری که از زندگی در یک کشور خارجی که در اینجا تمرکز ما بیشتر روی آمریکا هستش و کشور ما ایران وجود داره با واقعیت تطابق چندانی نداره که یکی از دلایل اصلی اون هم عدم ارتباط و تبادل نظر بین دانشجویان ایرانی خارج از کشور و داخل کشور هستش. من سیما هستم و از چند تن از دوستانم که در ایالت مریلند دانشجو یا در حال کار هستن خواهش کردم و اونها هم لطف کردن و پذیرفتن که دور هم بحثی در مورد مزایا و معایب ادامه تحصیل در خارج از کشور و به خصوص آمریکا داشته باشیم و اونها تجربیات شخصی و مشاهداتشون رو در این مورد با شما در میون میگذارن. میخوام که یه معرفی اجمالی از خودشون داشته باشن. از همینجا شروع میکنیم. فرشاد اول تو.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو کالج پارک، من فرشاد هستم، دانشجوی دکترا رشته برق، حدود 4 ساله که در آمریکا اقامت دارم.
سلام دوستان، من حمید هستم، فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران در زمینه راهسازی و حدود 8 سالم هستش که در آمریکا زندگی میکنم.
سلام شنوندگان عزیز رادیو کالج پارک، من الهام هستم و 4 ساله اومدم آمریکا در رشته دکترای مهندسی حمل و نقل ترانسپورتیشن مشغول تحصیل هستم.
منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو کالج پارک. من هادی هستم و حدود 4 سال هستش که در آمریکا هستم و در رشته ترانسپورتیشن در دانشگاه مریلند مشغول به تحصیل.
خب ممنون از دوستان واسه معرفی. حالا میخوام بریم سراغ سوالات. همونطور که در مقدمه گفتم دستیابی به امکانات بهتر آموزشی یکی از اهداف اصلی خروج از کشور و ادامه تحصیل در خارج کشوره. حالا فرشا به نظر این خواسته تا چه حد برآورده میشه؟ چه مقایسه ای از نظر امکانات آموزشی و پژوهشی بین اینجا و آمریکا میتونه انجام بده؟ بین اینجا و ایران ببخشید.
والا از نظر امکانات آموزشی خب مطمئناً آمریکا در سطح بالاتری هست، به خصوص وقتی که مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مطرح میشه، بالاخره یه سری امکانات تحقیقاتی برای ما لازمه که این جور امکانات بیشتر توی آمریکا فراهم هست. حالا نه به این معنی که توی ایران نیست، ولی خب بالاخره اینجا پروژه ها و تحقیقات بودجه های بیشتری روش گذاشته میشه، تخصیص داده میشه و باعث میشه که بالاخره امکانات لازم برای تحقیق راحت تر و بیشتر فراهم باشه.
خب این خیلی مخصوص آمریکاست، یا یعنی که چون تو تجربه کشور دیگه ای رو هم داری میخوام ببینم که این تفاوت بین کشورهای دیگه و ایران هستش، یعنی که آمریکا این خصوصیت خاص رو داره.
والا تجربه شخصی من علاوه بر آمریکا کشور سنگاپور هم بوده. من در توی سنگاپور یک فوق لیسانس توی همین رشته خودم گرفتم. واقعیتش اگه بخوام سنگاپور رو هم مقایسه بکنم با ایران، فکر میکنم که اونجا هم بالاخره یه شباهت زیادی با آمریکا داره و بودجه های تحقیقاتی خیلی بیشتری به اصطلاح تخصیص داده میشه به مقاطع بالای تحصیلی، و از این بابت میتونم بگم که اونجا هم از ایران بالاخره امکانات بیشتری داره. ولی خب اینکه بخوام مقایسه خوبی بین آمریکا و سنگاپور انجام بدم، واقعا فکر کنم که مثلا هر جفتشون در از نظر امکانات خیلی بالا بودن. شاید توی جنبه های سنگاپور بهتر بود توی جنبه های آمریکا. حالا اگه باز علاقه من بودی میتونم وارد جزئیات بشم.
همین نظر تو چی هستش در مورد اینکه فرشاد بیشتر داره میگه که مقطع کارشناسی ارشد و دکترا این تفاوت رو داره میبینه، نظر تو هم همینه؟ راجع به مقطع کارشناسی نظرت چی هستش؟
من در کل با نظر فرشاد موافقم، ولی دو تا تفسیر میخوام اضافه بکنم. یکی این که تفاوت امکانات تحقیقاتی توی آمریکا و از مقایسش با دانشگاه‌های ایران تا یه حد خیلی زیادی بستگی به رشته تحصیلی شما داره. یعنی توی یه سری از رشته‌های تحصیلی ممکنه این فاصله خیلی بیشتر باشه و امکانات اینجا خیلی فراوان‌تر و راحت‌تر باشه و تو ایران در تنگنا باشیم ما، ولی خب تو خیلی از رشته‌های دیگه هم ممکنه که این اختلاف خیلی کمتر باشه و حتی برابری هم بکنه. نکته دومی که میخوام اضافه بکنم اینه که ما الان داریم میگیم دانشگاه‌های آمریکا و دانشگاه‌های ایران، ولی خب خودمون هم می‌دونیم که توی آمریکا شاید بیشتر از چند صد دانشگاه وجود داره و ایران هم دانشگاه کم نداره. و بالاخره دانشگاه با دانشگاه هم امکاناتش فرق میکنه. چیزی که من به تجربه اینجا دیدم اینه که معمولا توی آمریکا واسه هر زمینه خاصی یه چند تا دانشگاه مثل قلب تپندش عمل میکنن. یعنی اینکه شما اگر تو رشته خاصی میخواین ادامه تحصیل بدین، اینطور نیستش که هر دانشگاهی توی آمریکا رو انتخاب بکنین از هر دانشگاهی توی ایران هم امکانات بهتری واسه اون رشته خاص مورد نظر شما داشته باشه.
حالا سراغ این بحث هم میخواییم بریم که اگه بخوام دانشگاه رو انتخاب کنیم چه معیارهایی برای این انتخاب مهم هستش. ولی حالا همچنان در ادامه همون بحث قبلی، الهام به نظر بچه‌ای که برای کارشناسی میان خارج از کشور کار درست دارن انجام میدن، نظر در این مورد داری تو؟
باید بگم حالا من نمیتونم بگم که کسی که اگه برای کارشناسی میاد کار درستی انجام میده یا نه. خب این بستگی به خیلی پارامترهای دیگه شخصی طرف میکنه داشته باشه، ولی یه چیزی که حالا با تجربه شخصی خودم و چیزایی که دوستای دیگه هم مثلا گفتن از شرایط کارشناسی توی آمریکا، میتونم بگم دانشگاه‌های خوب ایران واقعا رقابت میکنن در کارشناسی با دانشگاه‌های خوب آمریکا و اصلا اینطور نیست که بچه‌های ایران فکر کنن که چیزی که دارن اونجا میخونن سطح پایین‌تری هست از اینجا. یعنی به واقع ما میبینیم وقتی ما برای کارشناسی ارشد یا دکترا به اینجا میایم، توی کلاس ها میتونیم بهترین نمره ها رو داشته باشیم، راحت میتونیم با همه رقابت کنیم و هیچ چیزی از نظر بیس علمی کم نداریم از اینا. و چیزی که حالا بچه ها هم گفتن، تفاوتش اینه که در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا خب ما نیاز به یه تحقیقات بیشتری داریم، نیاز به کتابخونه پروپیمونتری داریم، نیاز به اینترنت سرعت بالا داریم که خب اون امکانات اینجا هست. و خب من میتونم بگم برای کارشناسی ارشد و دکترا این چیزها خب باعث میشه که سطح تحصیلات اینجا حالا طبق اون چیزی که حمید گفت در بعضی دانشگاه‌ها بهتر از ایران باشه، نه همه دانشگاه، ولی برای کارشناسی ارشد به جرئت میتونم بگم خیلی از دانشگاه‌های خوب ایران خیلی راحت میتونن رقابت کنن با دانشگاه‌های برای کارشناسی.
خب حالا نظرتون چیه؟ و اینکه حمیدم یه اشاره کرد به رشته خاص، تو توی رشته خودت که رشته عمران هستش، چطور این مقایسه رو انجام میدی بین دانشگاه‌های دو کشور؟
من میخوام یه نکته اشاره بکنم، صرفا بر اساس تجربه خودم هست. خب من رشتم عمران بود ولی فوق لیسانسم در شاخه همراه نفت گرفتم. به جرات میتونم بگم که به عنوان مثال دانشگاهی که من در ایران درس خوندم، دانشگاه شریف بود، فوق لیسانس همراه نفت شریف به جرات میتونم بگم از دانشگاه‌های آمریکا کم نمیاره. یعنی ما به لحاظ اساتیدی که اونجا داریم و نوع آموزشی که داره اونجا انجام میشه، از خیلی از دانشگاه‌های حتی خوب آمریکا هم بالاتر.
امکانات چی؟
خب دقیقا همین میخوام بگم. وقتی اگه بخوایم آخه در رشته ما خیلی از کارهای پژوهشی جنبه تئوری داره و حالا شما میتونی بر اساس یه سری دیتاهایی که جمع شده و وجود داره شما میتونی کارت انجام بدی. قطعا برای دکترها شما مشکل خواهی کرد. و این مثلا حرفی هستش که برخی از اساتید همون دانشگاه ما هم اعلام کردن، ما واقعا در مقطع فوق لیسانس به شما فراتر از فوق لیسانس آموزش دادیم و برای مقطع دکترا شاید بهتر باشه شما به درجه دیگه شما تحصیل بکنید که هم امکاناتش بیشتر باشه و هم از درجه دیگه به قضیه نگاه بشه. من مقایسه میکنم مثلا تزهای فوق لیسانسی که تزه کارشناسی ارشدی که در اونجا انجام میشد با تزهایی که در مقطع فوق لیسانس همون نه در مثلا دانشگاه میدان در انجام میشه، در دانشگاه دیگه انجام میشه، به جرات میتونم بگم که کم که نمیارن دانشگاه ایران هیچی در مقطع بالاتر هستش. اما در زمینه مقطع دکترا این خلأ احساس میشه و اون هم به خاطر این هستش که ما در ایران دانشگاه ما کلا بخش دانشگاه با بخش صنعت در ارتباط نیست و این یه مشکلی هست که وجود داره، در حالی که اینجا دانشگاه‌های اینجا به طور کامل با صنعت در ارتباطن و این هم یک زمینه‌هایی رو برای تغییرات بیشتر فراهم می‌کنه.
البته این در اصل عدم ارتباط دانشگاه و صنعت توی ایران به نظر من خیلی دلیلش روشنه. واقعیتش اینه که دانشگاه‌های ما حداقل سعی می‌کنن که خودشون رو به سطح دانشگاه‌های خوب دنیا، دانشگاه‌های خوب ایران سعی می‌کنن خودشون رو به سطح دانشگاه‌های خوب دنیا نزدیک بکنن. اینه که ما آموزشی که توی دانشگاه‌های خوب ایران می‌بینیم، خب همونطور که پادی گفت تو خیلی از رشته‌ها نزدیک میشه به دانشگاه‌های خوب دنیا من جمله آمریکا. ولی خب تفاوت صنعت توی ایران و صنعت توی بقیه جاهای دنیا دیگه این یه تفاوتیه که به این راحتی قابل پر کردن نیست و این خیلی طبیعی میشه که دانشگاه‌های ایران از صنعت ایران خیلی فاصله بگیرن و هیچ همگنی بینشون وجود نداشته باشن.
من برای اینکه بحثو یه مقدار تکمیل بکنم، صرفا بر اساس تجربه شخصی خودم میخوام اینو بیان کنم. من هم توی ایران کار به اصطلاح تدریس انجام میدادم توی آزمایشگاه ها، بالاخره آزمایشگاه رو بالاخره اداره میکردم و به بچه ها درس میدادیم و اینجور حرفا، هم توی ایران این کار انجام دادم هم توی اینجا. و اما تفاوتی رو که احساس میکنم بین بچه های اینجا و بچه هایی که توی ایران هستن اینه که فکر میکنم از نظر عملی بچه های اینجا یه مقدار بهتر عمل میکنن و احتمالاً باز دلیلش هم اینه که گرچه که همونجور که الهام گفت از نظر تئوری توی مقطع کارشناسی بچه های ما هیچی کم ندارن از بچه های دانشگاه های خارج و به خصوص آمریکا، بلکه حتی ممکنه از نظر تئوری خیلی بهتر هم باشن، ولی در زمینه عملی آزمایشگاه‌ها اینا یه مقدار بالاخره ضعیف‌تر عمل میشه. شاید هم دلیلش این باشه که اهمیت اینجور چیزا توی ایران کمتر به اصطلاح روش تأکید میشه و اینکه شاید هم توی اینجا بالاخره یه مقدار روی اینجور برنامه‌ها بیشتر کار میشه یا بودجه بیشتری هست. من اینو احساس کردم که بین بچه‌ها
این چقدر مهم هستش برای کسی که میخواد وارد مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بشه و اینکه آیا تفاوت دیگه‌ای کسی به ذهنش میرسه.
موردی که الان فرشاد ذکر کرد واقعیتش میتونه اثر داشته باشه تو مدرک درس مقطع فوق لیسانس و دکترا، ولی بیشتر یکی به نظر من بیشتر یکی از اون پارامترهایی هستش که ما به هر حال به عنوان کسانی که آموزش‌های سطح عالی رو دیدن، حالا چه لیسانس باشه چه فوق لیسانس باشه، دکترا، نیاز هستش که داشته باشیم. ببین شما وقتی که حالا فکر نمی‌کنم اینو مطرح کرده باشه، ولی خب فرض کنید که شما فارغ التحصیل لیسانس هستین و وارد مقطع فوق لیسانس میشین اینجا. خب بالاخره یکی از کارهایی که توی مقطع فوق لیسانس انجام خواهیم داد تحقیق هستش و قطعاً در مقطعی هم نیاز پیدا خواهید کرد که این نتایج تحقیق خودتون رو ارائه بکنید. حالا چه به صورت ارائه در کنفرانس باشه، چه به صورت ارائه در زمینه نوشتن پیپر رو به اون شکل باشه. واقعیت اینه که باز تجربه منم نشون میده که این قبیل مهارت‌ها رو در سطح لیسانس بچه‌های آمریکایی بهتر از ما اونجا یاد گرفتن. من تجربیات در سال اول دانشگاه خودم رو فراموش نمی‌کنم که در اصل اولین باری که در اصل گروه‌های مختلفی که توی کلاس تشکیل شده بودن می‌خواستن یه هوم‌ورکشون رو پرزنت بکنن، اصلا قابل مقایسه با استانداردهایی که من در دوره لیسانس توی دانشگاه باهاش آشنا بودم نبود. اینه که به نظر من این مهارت‌ها قطعاً توی دوستانی که میخوان واسه مدرک فوق لیسانس و دکترا ادامه تحصیل بدن مورد نیاز هست و تو موفقیتشون هم قطعاً اثر میذاره.
درسته. من یه موردی که توی این قضیه خیلی دقیق ببینم یه چیز فرهنگیه که ما کلاً بی‌صبریم. مثلا من از لحظات خاطرات خودم میگم، تو مقطع لیسانس همیشه آزمایشگاه‌ها برام بهتحالت این بود که آخرین کلاس اون روز باشه و هیچ وقت هم خیلی وقت نمیذاشتیم روش و دوست داشتیم سریع انجام بشه، سریع تمامش بکنیم و بیایم بیرون. این یه چیز فرهنگیه که به نظر میاد که ما کلن یه کاری هم حتی یعنی اولا حوصله آزمایشگاه و مسئله از این قبلی نداریم، برای کار عملی خیلی اصلا وقت نمیذاریم، برای کار تئوری خوب وقت میذاریم، کار خوب انجام میدیم، ولی بعد مشکل بعدی اینه که خوب نمیتونیم ارائهش بدیم. یعنی خیلی من واقع پیش میاد که در مقطعی که الان من هستم در بعضی از کلاس ها میبینم کاری که فرض کن مثلا من انجام دادم یا گروهی که مثلا بودیم انجام دادیم به مراتب بهتر از کاری که مثلا بچه های ملیت های دیگه هست، ولی موقع ارائه اونا خیلی بهتر جلوه میدن، خیلی وقت میذارن، بیشتر رو اون موارد اینچنینی وقت میذارن. ما دو تا چهار تامون تئوریمون چیزای ریاضیمون خیلی خوب انجام میدیم و خیلی خوب، ولی به مرحله عمل مشکل داریم و تو مرحله یه احساس میکنم یه مشکل فرهنگی داریم.
من در واقع همون یعنی اهمیت این خیلی برامون توضیح داده نشده، خیلی برامون جا نیفتاده که این بخش عملی، این بخش حالا ارائه نتایج همونقدر اهمیت داره تا به دست آوردن اون نتایج.
احتمالا نمیره مثلا ما در مقطع دبیرستان یا حتی راهنمایی ما درسمون بیشتر جنبه تئوری داره، یعنی یک درس عملی نیست. حتی من یادم اون زمان در حالا ندارم چی، ولی خب اون موقع دبیرستان طرح کات داشتیم، طرح کات کاملا از اون هدفی که داشت دور شده بود، مثلا یه چیز دیگه شده بود و استفاده نمیشد. شاید اونجا میبایستی این کار انجام بشه که نمیشه، خب با همون سیستم بچه ها بزرگ میشن.
کارشناسی صحبت کردیم، خب یه سری پس مزایایی وجود داره در اومدن به آمریکا یا کشور دیگه از مقطع کارشناسی. ولی خب خیلی از ماهایی که اینجا هستیم و خیلی از دوستایی که میشناسیم برای تحصیلات در واقع عالی اومدیم اینجا، برای کارشناسی ارشد و دکترا. همونطور که از مقدمه هم گفتم یه عده‌مون واقعا درس خوندن و دستیابی به امکانات بهتر هدف اصلیمون بوده، ولی یه عده‌ای از ما هم هستیم که به این به عنوان یک راهی در واقع برای خروج از کشور اومدن در واقع به آمریکا نگاه کردیم. الهام نظر تو چیه؟ آیا این هست واقعا؟ تو هم اینو میبینی و چه نظری داری در این مورد؟
خب ببینین، افراد مختلف مسلما به دلیل‌های مختلف اومدن اینجا، حتی های ما 5 نفری هم که اینجا هستیم مسلما تو ذهنمون همه به یه دلیل نیومدیم. قبول دارم خیلی ها مثلا به خاطر اینکه ادامه تحصیل میخوان بدن، دکترا بگیرن. بذاریم برای خود مثلا اینطوری بگم، مثلا خود من خب دلایل مختلفی داشتم. یکیش خب این بود، آره من مثلا تحصیلاتو دوست دارم، دلم میخواست ادامه بدم و دلم نمیخواست دیگه مثلا توی ایران میخوام دکترامو بگیرم. من البته کارشناسی ارشدمو توی ایران گرفتم و بعدش حتی ایران 3 سال هم کار کردم، ولی همیشه پس از ذهنم هم بود که من نباید ایران بمونم، من باید برم. و یکی دیگه از دلیل‌ها این بود که خب تمام همکلاسی‌های من اومده بودن خارج از کشور. از اون دوره‌ای که ما بودیم که چیز بود تو شریف، از اون دوره‌ای که ورودی ما بود، تمیش میشه گفت تمام دوستای صمیمی من خارج از کشور بودن. و این عملاً شماها توی محیطی اگه قرار بگیرین که تمام همه دوستای صمیمیتون خارج از کشور باشن، عملاً میشه خودتون میگین ای خب پس یه کاریه که من هم باید انجام بدم حتما، نکنه عقب بمونم. اون حس رقابتی که به هر حال توی بچه‌های خوب دانشگاه تو بچه‌های دانشجوهای دانشگاه‌های خوب وجود داره، این حس رقابت یکی از چیزایی بود که واقعا منو مشتاق این کرد که این کار رو انجام بدم. با اینکه خب سختی هایی داشت بعد از اینکه مثلا 3 سال از دست جدا شدی داری کار میکنی، یه ذره زندگیت شکل گرفته تو ایران، ولی میخوای بیای مثلا خارج از کشور. حالا اینو باید بگم که وقتی آدم تو ایرانه این حس و نسبت به درس و چیز داره که وای برم پی‌اچ‌دی رو بگیرم مثلا خیلی خوبه، دکترا میگیرن، اون حسیه که تو ایران نسبت به درس وجود داره. ولی وقتی میای اینجا میبینی اونطوری نیست و اونقدر اون درس خوندن شاید برای همه یک ارزش نداشته باشه. خیلی ها به چیز مهاجرت به این مسئله نگاه میکنن، دلشون میخواد بیان آمریکا یا هر کشور دیگه ای. و خب حالا مثلا بله مثلا برای کانادا میتونی بری مهاجرت پر کنی که البته الان اونجا هم سخت‌تر شده، استرالیا مهاجرت پذیره، ولی آمریکا جزو کشورهایی که مهاجرت پذیر نیست خیلی، مگر اینکه از طریق درسی بیای و بخوای بمونی. خب خیلی‌ها به اومدن، حتی شاید بتونم بگم یکی از دلیل‌هایی که من میشه گفت داشتم اون هم این بود که شاید به مهاجرت هم نگاه می‌کردم به این مسئله. توصیه من برای کسایی که میخوان به مهاجرت، یعنی از طریق میخوان بیان مهاجرت انجام بدن و میخوان از طریق تحصیلات بیان، اینه که برای مقطع دکترا این کارو نکنن.
درسته.
برای اینکه وقتی میای اینجا میبینی اینطور ارزش نداره، که خوبه شما یه اسم دکتر کنار اسمتون باشه، ولی اونقدر این ارزشو نداره که بخوای وقت 4 سال 5 سال زندگی تو بذاری و عملا اگه عشق ریسرچ نیستی، عشق تحقیقات نیستی، بهتره تو برای فوق لیسانس بیای اینجا، فوق لیسانس تو بگیری بری سر کار. و اینو بگم، مهاجرت در آمریکا اینکه تا بتونی گرین کارت بگیری خیلی پروسه طولانیه و اگر کسی میخواد بیاد کار کنه و گرین کارت زودتر بگیره، بهتره برای مقطع کارشناسی ارشد بیاد. ولی اینکه تحصیلات با تحصیلات بیاد چه خوبیه، برای اینکه یه نفر بیاد اینجا با تحصیلات ایران نمیتونه بره سر کار. باید حتما یه تحصیلات آمریکایی داشته باشه.
ما وارد این بحث میخوایم بشیم، وارد بحث حالا کار کردن و مقایسه بازار کار اینجا و اینکه چطور میشه وارد بازار کار آمریکا شد، این رو هم میخوایم بحث بکنیم. ولی حالا فعلا در مورد همون بحث اومدن برای دکترا، کسی دیگه نظری داره در مورد حرفایی که الهام زدش؟
والا در مورد حرفایی که الهام زد من خیلی نظر خاصی ندارم، ولی فقط میخوام یه نکته ای رو اضافه بکنم که یک تفاوت دکترا خوندن توی آمریکا با ایران توی این هستش که توی آمریکا شما به خاطر تحقیقاتی که انجام میدید تو مقطع دکترا بالاخره یک حقوق گرچه پایینی رو بالاخره میگیری و باعث میشه که بتونی زندگیتو بالاخره بگذرونی و یه جورایی رو پای خودت بیستی و این باعث میشه که دوره تحصیلی برای تو راحت تر بشه، چون نیاز نیست برای مثلا بالاخره کسی که معمولا دکترا میخونه سنش یه چیزی ممکنه توی اوریج 25 سال و یا بیشتر حتی باشه و به خاطر همین بالاخره سنیه که آدم نیاز به این داره که روی پای خودش باشه، پول داشته باشه. توی ایران متاسفانه یکی از مشکلاتی که هست مخصوصا تو دانشگاه‌های خوب کشور، دکترا ممکنه 5-6 سال طول بکشه و در طول این دوره انقدر فشار دست زیاده روی شما که هیچ گونه کاری نمیتونی بگیری، به اضافه این که هیچ گونه پرداختی هم بهت نمیشه. تا جایی که من
حتی فکر میکنم تو این سالها این یه مقدار تغییر کرده.
البته من واقعیتش اطلاعاتی که من دارم برای نزدیک 6 سال پیش خیلی به اصطلاح به روز نیست، ولی فکر میکنم که حتی اون موقع هم یک حقوق بسیار پایینی به دانشجو پرداخت میشد که واقعا ترجیح میدم اسمش رو حقوق دادن نذارم، چون به اصطلاح شما میخواین از اون درآمدی که داری بتونی زندگی خودتو بچرخونی، یک خونه اجاره بگیری و این حداقل چیزیه که برای کسی که میخواد دکترا بخونه برای 4-5 سال یک همچین درآمدی باید باشه که خیالش راحت باشه فقط درسشو بخونه به فکر مثلا چیزای دیگه. ولی متاسفانه توی ایران این مشکل هست که شما بالاخره باید به طرق مختلف این پول رو برای خودت تهیه بکنی و باعث میشه که از درس دورتر بشی، فشار استاد راهنما احتمالاً هست و این یکی از تفاوت‌های اصلیش.
خب حالا همین، تو بعد از فوق لیسانس خوندن وارد بازار کار آمریکا شدی، در مورد این خواهی صحبت بکنی که چرا مقطع دکترا رو ادامه ندادی و اینکه از همون ابتدا که وارد آمریکا شدی این قصدت بود که این کارو بکنی؟
بله، یه موردی که بالاخره هممون باید در نظر بگیریم اینه که خب ماها ذهنمون به صورت دینامیک از برنامه ریزی و هدف گیری میکنه. اینطور نیستش که ما مثل یه ماشین کامپیوتری باشیم که شما هدف رو روی چیزی میذاری و این در اساس یه سیمولیشنی بخواد خودش رو نزدیک کنه و اون هدف رو در اصل میت کنه. اتفاقی میفته اینه که ما در حالی که داریم زندگی میکنیم هی هدفمون هی بهتر میشه یا تغییر میکنه، هدفهای جدید و بزرگتر یا کوچکتر و اصلا ممکن جهت آدم تغییر بکنه. در مورد شخص من خب واقعیتش اینطور نبود. من قصدم از همون اول قصدم درست ادامه تحصیل رو گرفتن مدرک دکترا بود، منتها یک سال و نیم دوران فوق لیسانس این فرصت رو در اختیار من داد که شناختم رو از محیط درست زندگی در آمریکا بیشتر بکنم و نهایتاً با وجود این که حتی اقدام کرده بودم و پذیرش دکترا رو هم گرفته بودم، تصمیم گرفتم که شاید وقتی همه پارامترهای زندگیم رو با هم دیگه نگاه بکنم بهتر باشه که من یک چند سالی رو واسه کار کردن و کار حرفه‌ای انجام دادن کنار بذارم. اینه که خب این باعث شدش که یه مقدار متفاوت بشه مسیرم با اون چیزی که تو از ایران توی ذهنم داشتم. ولی اگه بخوایم برگردیم رو سوال قبلی و اون این که واسه دوستانی که قصد مهاجرت دارن، یعنی واقعا از اول دیدشون به این ماجرا مهاجرت هست، من فکر میکنم که ادامه تحصیل یکی از بهترین راه هاست، به خاطر اینکه شما وقتی که وارد محیط دانشگاهی اینجا میشی درسته که یه هزینه وقتی و احتمالاً یه هزینه مالی رو هم مجبور بشی انجام بدی، ولی اون فرصت 2-3 ساله دوران فوق لیسانس این دست امکان رو در اختیار شما میذاره که بالاخره از نظر فرهنگی با محیط اینجا آشنا بشی، از نظر زبان و تسلط بر مناسبات دست ارتباطی بتونی خودت رو جا بندازی و کم کم بتونی راحت رو پیدا بکنی. زمینی که همونطور که فرشاد گفت کار پیدا کردن تقریبا اگر شما مدرک دانشگاه آمریکا رو نداشته باشی با مدرک دانشگاه‌های دیگه مخصوصا دانشگاه‌های مثل ایران شاید خیلی مشکل باشه که شما بتونی کار اینجا پیدا بکنی، مگه اینکه یک زمینه خیلی خاص داشته باشی، یک کار خیلی خاص داشته باشی که اونها باز حالت‌های استثنایی پیدا می‌کنه که حالا وارد اونها می‌تونیم نشیم.
از ایران میخوان بیان، خب بعضیا با همین هدف در واقع ادامه تحصیل برای رسیدن به در واقع استادی دانشگاه میان، بعضیا خب میخوان بیان و بعدش برن وارد بازار کار بشن. میخوام ببینم که توی انتخاب دانشگاه این بحث رنکینگ دانشگاه و یکی دیگه مکانی که اون دانشگاه توش واقع شده، چون میدونیم تو آمریکا خیلی از دانشگاه های خوب متاسفانه توی جاهای خیلی پرت و روستایی در واقع قرار گرفتن، چجوری این امتیاز بندی چجوری بعد انجام بشه؟ نظر داری فرشاد؟
والا نظر من اینه که اگر کسی واقعا هدفش صرف تحقیقات باشه و اینکه مخصوصا همونجور که الهام گفت بخواد قصد استاد شدن داشته باشه، خیلی نباید براش مهم باشه که حالا دانشگاه میخواد مثلا توی حتی یک روستا باشه یا مثالای از این قبیل. ولی اگر قصدش این باشه که واقعا مثلا دوره دکتراشو بگه مثلا میخوام زندگی به مفهوم شهری داشته باشم، تفریحات شهری داشته باشم و خیلی براش مهم نباشه که مثلا بخواد دنبال استادی بره یا کارهای تحقیقاتی، اون وقت خب بالاخره محل دانشگاه هم شهر دانشگاه میتونه خیلی انتخاب خیلی مهمی باشه. متاسفانه خب خیلی موقعی که به دانشگاه آمریکا اپلای میکنن از ایران خیلی به این نکات توجه نمیکنن، اون موقع فقط خیلی عامل تصمیم گیری توی ایران من فکر میکنم رنکینگ دانشگاه هست که لزوماً معیار خوبی نیست برای انتخاب به نظر من، چون بالاخره رنکینگ ها با اینکه خیلی اطلاعات میرسونه در زمینه مثلا رشته های خاص و تخصصی مثلا ماها بالاخره خیلی اطلاعات میرسونه که کدوم دانشگاه بهتره، کدوم دانشگاه اخیراً بهتر شده و از این قبیل اطلاعات، ولی اگر کسی صرف به اصطلاح تحقیقات مد نظرش نباشه و جنبه های مهاجرتی هم در نظر بگیره، خیلی مهمه که دانشگاهشو توی شهری انتخاب بکنه که بالاخره بزرگ باشه اون شهر، چون یک نکته خیلی مهمی که هست تو دوره پی اچ دی آدم میتونه با خیلی از به اصطلاح لینک های آشنا بشه توی بالاخره آمریکا که از طریق همونا در آینده میتونه کار پیدا بکنه و مثلا خودش رو معرفی بکنه به اونا. اگه شخص مثلا توی یک شهر خیلی کوچیک باشه و یا مثلا توی حالت روستایی باشه، تعداد این شبکه‌ای که میتونه برای خودش بسازه خیلی کوچیک میشه و در واقع شانس اونجوری خیلی کم میکنه. اینو که بالاخره اگه کسی یه مقدار داره بلند مدت فکر میکنه برای مهاجرت به اینجا فکر میکنه، خیلی مهمه که شهری رو انتخاب بکنه که بالاخره فرصت‌های شغلی آینده‌اش هم در اون شهر بیشتر باشه.
حالا ما غیر از همه بقیه ما فقط توی ایالت مریلند بودیم، همینجا وارد شده با همینجا داریم درس می‌خونیم. همین تو که توی استیت دیگه تجربه درس خوندن داری و برای کار کردن اومدی اینجا، این تجربه زندگی توی این استیت‌های مختلف رو چجور مقایسه می‌کنی؟ چقدر مهمه که آدمی که وارد آمریکا میشه وارد یه جبه خوبی بشه؟ چه جبه خوبی که بشه؟
سوال خیلی خوبیه. واقعیتش اینه که بالاخره این تمام این استیت‌ها همشون رو بهشون میگن آمریکا، ولی خب به نظر من شاید بزرگترین تشابهی که با هم دیگه دارن اینه که اسم همشون آمریکا زیر یه دست پرچم همشون قرار گرفتن. واقعا تفاوت‌ها خیلی زیاده. حتی چیز عجیبی هم نیست. بالاخره ما حتی ایران خودمون رو هم نگاه بکنیم، شما وقتی از یه استان به استان دیگه میری بالاخره تفاوت‌های رنگ و زبان و فرهنگ و اینا همه واضحه. توی آمریکا این قضیه
همه خوب... شهر هم
توی آمریکا این تفاوت خب خیلی واضح‌تر. منتها حالا شاید الان توی صحبت‌ها چند دفعه کلمه روستا آورده شد، واقعا توی آمریکا روستا به اون مفهومی که ما تو ذهنمون از روستاهای ایران وجود داره همچین چیزی نیستش. یعنی شما حتی دور افتاده ترین نقاط آمریکا هم که برین خیلی چیزا شبیه همه. یعنی مثلا بالاخره دسترسی به تکنولوژی واسه همه مقدوره، نمیدونم همه هم با ماشین سوار ماشین میشن. بسیاری از شهرهای کوچیک که مثلا ممکنه چند ده هزار نفر بیشتر هم جمعیت داشته باشن بعضن فرودگاه دارن. اینه که دست روستا بیشتر این رو تصور بکنید که شهریه که از نظر تعداد آدمایی که توش زندگی میکنن کوچیک هست و خب بالاخره فرصت‌های شغلی و فرصت‌های زندگی اجتماعی آدم رو محدود میکنه و الا شاید بقیه چیزاش خیلی تفاوت نکنه با شهرهای بزرگتر.
ولی خب این که یعنی در شهرهای بزرگتر بالاخره به خاطر مالتی‌کالچورال بودن اونها برای ماها به عنوان مهاجر شاید زندگی راحت تر باشه تا شهرهای کوچکتر که بیشتر جمعیت یک دست هستن و آمریکایی هستن. از این نظر چطور؟
به صورت یعنی از یک نگاه ممکنه بشه با حرف شما موافقت کرد، ولی خب مثلا من دوران فوق لیسانسم رو تگزاس بودم، اتفاقا درسته که اونجا جمعیت یک دستر بود، بالاخره مثلا یه فرهنگ خاصی، فرهنگ غالب اون شهری بود که من توش زندگی می‌کردم، ولی باز مرتبه به خاطر خصوصیات اون فرهنگ اون شهر خاص نظر فرهنگی به فرهنگ ایران نزدیکتر بود و من احساس راحتی میکردم. یعنی مشکلی از جهت زندگی توی اون شهر و بالاخره درس خوندن و معاشرت اجتماعی داشتم نداشتم. واقعیتش اینه که من بعضی وقتا دست به شوخی به دوستان میگم که کالچورال شاک من، شوک فرهنگی که به من وارد شد از تگزاس به مریلند بیشتر بود تا شوک ایران به تگزاس.
چطور مگه؟
بالاخره همون مؤلفه‌های فرهنگی که توی زندگی تگزاسی من اونجا بود خیلی شبیه‌تر بود. یعنی رفتار آدم‌ها، مهربونیشون، اینکه خب مثلا توی زندگی اون شهر هم زندگی خانوادگی خیلی اصل بود، آدم ها خیلی بیشتر با هم دیگه وقت میذاشتن، سرعت زندگی مثل آخر سرعت زندگی توی تهران بود، توی ایران بود. ولی خب وقتی که من وارد مریلند شدم زندگی های منفردانه خیلی بیشتر میبینی و من اون اوایل کامل احساس میکردم که آدم ها انگار همش در عجله هستن. اونجا اگه شما پشت چراغ قرمز یک چراغ قرمز رو هم میس و یعنی متوجه نشی که چراغ سبز شده و پشت چراغ قرمز وایستی، ماشین پشت سری وا میسته، حتی ممکنه که انقدر وایسته که چراغ مرتبه قرمز بشه. ولی اینجا اگه شما
چراغ میزنه، یعنی
این عثمان پیش اومده بود اتفاقا، طرف پشت سرم وایستاده بود و اتفاقا وایستاد و چراغ مرتبه قرمز شد، بغل دستیم به من گفت. ولی اینجا شما چند ثانیه که پشت چراغ قرمز دست مکس بکنی، مثل شاید تا حدودی مثل تهران خودمون، بالاخره بقیه انتظار دارن که حرکت بکنی. اینه که باز جا به جا فرق میکنه. بالاخره بعد اگه میخواین تصمیم واسه مهاجرت بگیرین و میخواین اون دوره تحصیلیتون رو هم به عنوان مهاجرت دست طی بکنید توی شهر آمریکا، به نظرم خیلی بعد در مورد آداب و بالاخره خصوصیات فرهنگی اون جای خاص اطلاعات به دست بیارین. البته حالا جاهای کوچکتری هم هستند که احتمالاً اگر کسی از با پیشینه فرهنگی ما بخواد توش اونجا زندگی بکنه و درس بخونه، احتمالاً از مریلند هم بهش سخت‌تر بگذره. میدونم که خیلی از استیت‌های میانی آمریکا خب بالاخره مهاجر کمتر توی جامعهشون بوده و احتمالاً مقبولیت یه شخص مهاجر تو اون جامعه حتی سخت‌تر از جایی مثل مریلند هم باشه.
البته من یه نکته رو بگم، به هر حال حالا این قسمت رو برای شنونده‌هایی که در داخل ایران هستن اطلاعشون می‌رسونم که نوار شرقی و نوار غربی آمریکا به لحاظ اینکه تعداد مهاجر بیشتری از کشورهای دیگه کشورهای مختلف و ملیت‌های مختلف داره یه مقدار راحت‌تر هست اینکه آدم وارد اونجا بشه. به هر حال محیط یک دست خیلی نیستش و فرق میکنه، نوار شرقیش بهتره. و با این حال در نوار شرقی مدنه حالا تجربه بده در مریلند داشتی که انقدر برات شکرآور بوده، ولی مریلند به نظر میاد که از موقعیت مناسب برخوردار است در نوار شرقی، چون که بعضا نزدیک از پایتخت و اون وضعیت چندین و چند ملیتی بودن اینجا خیلی بیشتر نشون میده خودش رو. مثلا خب من یه اقامت خیلی کوتاهی رو در ماساچوست داشتم، در بوستون بود. واشنگتن دی سی به مراتب نسبت به بوستون چند ملیتی تر و 72 ملیتی تره به قول معروف تا مثلا بوستون. حالا احتمالا اون موقعیت تگزاس و اون شهری که مثلا تو بودی خیلی خاص بودی که این اتفاق افتاده. با این حال میخوام بگم مریلند در نوار شرقی جزء مناطق خوب هست، یعنی هم از نظر اینکه حالا وضعیت حالا جویش و اینا رو بخوام در نظر بگیریم، شرط آب و هواییش، هم از نظر اون مسئله‌ای که خود سیما مطرح کرد که یک دست نباشه خیلی، که ورود یک نفر به یک جامعه خیلی کمتر تو ذوق بزنه.
فکر می‌کنم برای ما ایرانی‌ها هم این پوینت رو داره که جمعیت ایرانی توی این استیت هم خیلی بیشتر از استیت‌های دیگه هستش از نظر دسترسی به امکانات ایرانی، مغازه‌های ایرانی، رستوران‌های ایرانی که فکر می‌کنم هممون قبول داریم که خیلی نکته مهمی هستش برای زندگی.
بیشتر به استیتای دیگه شرقی منظورته.
آره، بیشتر به استیتای شرقی. بعد از کالیفرنیا در واقع. آره، کالیفرنیا که چیز دیگه. در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که از صحبت‌های دوستان استفاده لازم رو ببرید. اگر علاقه‌مند به ادامه بحث ما که در زمینه مشکلات زندگی در آمریکا، بازار کار آمریکا و تأثیر شرایط اقتصادی جدید بر زندگی و کار در آمریکا هستین، حتما بخش دوم این گپ دوستانه رو از دست ندید. هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
زندگی مطابق خواسته تو پیش میاد. این عنوان کتابی است شامل 10 داستان کوتاه به نویسندگی امیر حسین خورشیدفر که چاپ اول اون در سال 1385 به بازار آمد. این کتاب مورد استقبال و تحسین منتقدان و مردم قرار گرفت و من دوست دارم که در این برنامه یکی از این داستان‌های کوتاه رو برای شما بخونم. به نام همسایه. پشت در مانده بود. شوهرش بیخبر رفته بود بیرون. روی پله‌های راهرو نشسته بود و سبد خریدش رو نگاه می‌کرد. چراغ‌های راهرو هر دقیقه خاموش می‌شد و او حوصله نمی‌کرد روشنشان کند. نور کمرنگی که از پنجره نورگیر پشت سرش میتابید سایه‌اش را پهن می‌کرد کف راهرو. در تاریکی به نظرش آمد کفشوزکی لای کابوهایی که خریده بود بالا و پایین می‌رود. می‌ترسید دست بهشان بزند. هر از چندی صدای پایی از طبقات پایین می‌آمد. اما هیچ کدام صدای پای شوهرش نبود. همش صدای پای آدم‌های پیر و لنگی بود که پله‌ها را با احتیاط پایین می‌رفتند. صدای ساییده شدن دستشان به نرده‌های فلزی در ساختمان می‌پیچید. پیش خودش فکر کرد خوب است که طبقه آخرم، وگرنه تا به حال هزار بار مجبور شده بود با اینان احوال پرسی کند و توضیح بدهد کلیدش را نیاورده. اصلاً کلیدی نداشت. یک ماه کمتر بود که اساس کشی کرده بودند. و هنوز فرصت نکرده بود کلید برای خودش بسازد. عوض کرد سیگار بکشد. از فکر اینکه در راهروی تاریک تنها بنشیند و سیگار بکشد خندش گرفت. دست کرد توی کیفش و بیان که نگاه کند پاکت سیگارش را لمس کرد. همین موقع در آپارتمان روبرویی باز شد. پاهایش را به هم چسبان و سرش را انداخت پایین. انگار دنبال چیزی میگشت. زن همسایه بود. مدستمال کفی چارچوب در را تمیز میکرد. سلام کرد. زن را ضد نور میدید. 10 سالی از او مسن‌تر بود، اما پاهای لاغری داشت و با موهای کوتاه پسرانش شاداب و سالم به نظر میرسید. زن به کارش ادامه داد. چند لحظه بعد بی مقدمه پرسید: پشت در موندی؟ با خنده جواب داد: کلید نیاوردم. صدای پای شنید. همونطور که به زن همسایه لبخند میزد ایستاد. از شیار میان راه پله پایین رو نگاه کرد. پسری افغانی بالا میامد. در پاگرد که پیچید به زن همسایه سلام کرد. یک دستش جارو بود. دست دیگرش سد بزرگی. زن همسایه گفت: بیا تو بشین. گفت: نه الان میاد. نمیدونم کجا رفته. پسر به افغانی بالای پله ایستاده بود و هاج و واج نگاهشان میکرد. زن همسایه گفت: بیا تو، من هم تنهام. الان اسد میخواد راه پله رو بشوره، از اون بالا شیرابو باز میکنه. نیش اسد باز شد. سطر رو روی زمین گذاشت و گردنش را خاراند. زن همسایه گفت: بیا یه چایی با هم بخوریم، تعارف نکن. اسد بناگوشش رو خاراند. زن سبدش رو برداشت و کیف رو روی کول انداخت و وارد خانه همسایه شد. یک آپارتمان قرینه آپارتمان آنها، کمی دلباستر، رو به نور، با دیوارهای خاکستری کمرنگی که به آبی میزد. زن همسایه گفت: بشین، سب کن دستمان بشورم. زن نشست روی مبل تک نفرهی که جلوی پنجره بود. روی میز کنارش مجسمه زن چینی بود که ماهی بزرگی را به دوش میکشید. یک قالی صورتی کمرنگ کف اتاق نشیمن بود و مبل‌های چوبی سفید که پارچه‌ای به رنگ گل‌های قالی داشت. زن قاب عکس‌های کوچک نقره‌ای را که به دیوار بود نگاه کرد تا خانواده زن همسایه را ببیند. صدای زن همسایه آمد: ببخشید، من شما رو ندیدم تا حالا. شوهرتون رو چرا؟ همون آقای قد بلند سبز رو بودم؟ شوهرش؟ قد بلند سبز رو؟ نه، شوهرش همون آقای قد بلندی بود که موهای جلوی سرش کم پشت شده بود و با اصرار عینک کاوچویی قهوه‌ای دست پهنی میزد که به صورتش نمیومد. زن گفت: بله، خودشه. زن همسایه در آستانه در دستشویی ایستاده بود. گفت: کفشاتو بیرون در آوردی که وقتی شوهرت اومد بفهمه کجایی ها؟ کفشایش؟ خدا کنه زن همسایه پارگی کوچکی کنار پاشنه‌اش رو ندیده باشد. اگر هم دیده باشد میفهمد اینها کفش خرید است، نه چیز دیگر. اندکی روی مبل جابجا شد. حالا مجسمه زن چینی رکلاس به او نگاه میکرد. زن گفت: اصلا حواسم نبود. زن همسایه پاشه شلوار سفیدش را کمی بالا زده بود. مش و قوزک باریک و زیبایی داشت، درست مثل هنرپیشه‌های خارجی. پیش خودش تصویری را مجسم کرد که زن همسایه کفش‌های پاشنه بلند مشکی پوشیده و پاهایش را روی هم می‌اندازد. شوهرش چجوری این تصویر را می‌دید؟ زن گفت: من اسمت رو نمی‌دونم. فامیلیتم روی زنگ دیدم، ولی اصلا الان یادم نمیاد. زن همسایه گفت: سیما نادری. سیما جان، این کاهوهات نپلاسیده، بده بذارمشون توی یخچال. سیما تشکر کرد. زن دسته کاهو رو برداشت و به آشپزخانه رفت. دستهای لاغر و کشیده‌اش شکسته‌تر از صورتش بودند. چیزی زیر لب زمزمه می‌کرد. سیما فکر کرد آواز زن انگلیسی است. صدای بسته شدن در یخچال آمد. زن همسایه با شوق به طرف سیما آمد و دستش را جلوی صورت او گرفت. گفت: نگاه کن. روی انگشت شست زن کفش دوزکی بالا می رفت. نزدیکی های بند دوم زن انگشتش را کش کرد و کفش دوزک کف دستش افتاد. گفت: مال شماست، ولی من پرتش می کنم تو باغچه. سقوط آزاد از طبقه چهارم. زل زد به صورت سیما تا سیما خندید. سیما گفت: نمی ترسین؟ نه، اینجا اونقدر سوس داره که ترس من ریخته. ساکنان اصلی اینجا اونا هستن، 2000 تا تو هر کابینت. این که تازه گلمنگولیه. وقتی به سیما زل زده بود، خط چروک عمیقی کنار لبش تو چشم میزد. کفش توزک رو که پرت کرد، جیغ کوتاهی کشید و با نگاه تعقیبش کرد. برگشت به سمت سیما و گفت: این اسد خجالتیه. روش نمیشه بگه بریم کنار میخوام آب بگیرم. کلنگو میگیره رو آدم از بس که خجالتیه. مکسی کرد و پرسید بیماری میخوری؟ زن چشمهای شفافی داشت، یک عسلی روشن شبیه طلایی و بی نهایت درخشان به کشیدگی چشمهای مجسمه زن چینی. در یکی از عکس‌ها زن تنومندی را دید که شانه‌های زن همسایه را گرفته بود. شاید یک عکس دانشجویی. شلوار جین رنگ رو رفته و موهای روی گونه حلقه شده در کنار عکس انگار هر دو داشتن ریسه می‌رفتند. زن تنومند طوری شانه‌های او را چسبیده بود انگار زیرزیرکی می‌خواهد خورد به شانه هست. وقتی زن از آشپزخانه آمد، جلوی پیراهنش خیس خیس بود. سینی چای را روی میز گذاشت و برای خودش یک صندلی آورد کنار سیما. سیما گفت سرما نخورین. زن جواب داد من تا جلوی شیر آب میستم ذوق زده میشم، یه جوری بازش میکنم که همه تنم خیس شه. آخه سرما میخوریم، پیرهنتون رو عوض کنین. نه آخه برای این شلوار همین یه پیرهن رو دارم، اگه عوضش کنم پرستیژم خراب میشه. و خندید. سیما لیوان چای رو به طرف خودش کشید. تر چینی چارخانه سفید و قرمز بود، مثل یک پارچه پیچازی. زن گفت برای قند چکوندن تنبلم، اگه دوست داری برای تو شکر بیارم. سیما یک خرما برداشت، کمی روی مبل چرخید تا پاهاش مستقیم رو به زن نباشه. به نظرش یه جوری لنگش کوچکتر به نظر میرسید. زن گفت داغ نیست، صبر نکن. سیما لیوان را با پنجه دست فشرد، سوزش ملایمی نوک انگشتاش حس کرد. زن گفت اونجا رو نگاه کن، مهمون داری. یک توفاله چای عمودی در لیوان شناور بود. زن گفت اگه مهمونات اومدن میاریمشون اینجا، کاوهای خودت رو هم میدم بخورن. خندهش گرفت، بلندتر از همیشه. تا اون موقع جلوی خندهش رو گرفته بود، حالا حتی موقع خندیدن پاهاش رو هم بالا میآورد. قهقهه زد. وقتی خندهش فروکش کرد زن گفت من دوستی داشتم که هر چی میگفتم نمیخندید. آخرش یک روز گفت یکی از دندونهای ته دهنش تلاست، تفلکی خجالت میکشید، میترسید موقع خندیدن دندونش پیدا بشه. وقتی همه دندوناش رو کشید و دندون مصنوعی گذاشت دیگه علکی تر تر میخندید، به خدا تر تر میکرد. بعد زن همسایه بلند شد و رفت به آشپزخونه، یک صدف بزرگ آورد و گذاشت روی میز کنار مجسمه زن چینی. سیما گفت این چیه؟ صدفه؟ زن پاکت سیگار باریکی را به طرف سیما گرفت. سیما یاد پاکت قرمز سیگار خودش افتاد. تون گفت مرسی نمیکشم. زن گفت جدی؟ این که سیگار نیست، بعد از آدامس باید یکی بکشی تا بوی دهنت عوض شه. اصلا سیگار نمیکشی تو؟ با خنده طلایی که طرح یک کابوی روش بود سیگارش رو روشن کرد. سیگار به باریکی انگشتاش بود، یک دفعه مثل یک تابلوی نقاشی شد. بی حرکت به سیگارش پوکی زد، انگار بخواهد برای کسی گوشه بفرستد. دود را بیرون داد و دستش با همون دود به عقب رانده شد. سیما فکر کرد الان است که دستش هم مثل دود ناپدید شود. سیما گفت من هم حواس کردم. زن به طرف او برگشت و برایش چشمکی زد. سیما پاکت سیگارش را در آورد. زن تصنعی اخم کرد و سرش را تکان داد، خندک را هم به طرف او گرفت، اما هر چه زد جرقه شعله نشد. سیگارش را پیش آورد. سیما سیگار باریک را گرفت، به نوک سیگار نگاه نکرد تا سیاهی چشمهایش به هم نزدیک نشود. بعد سایدن انگشت زن را روی انگشتش حس کرد. انگشت زن خزید بین دو انگشتش که سیگار را نگه داشته بود. زن ایستاده بود روی زانو. سیگار از دست سیما افتاد روی پای مجسمه زن چینی. سیما بهت‌زده برداشتش، خاموش شده بود. زن پای مجسمه را چسبید انگار بخواهد به اتکای آن بلند شود. سیما گفت صدای فرهاده اومد. خب دوستان، در اینجا یکی دیگه از برنامه‌های رادیو کالج پارک به پایان میرسه. امیدوارم از شنیدن این داستان کوتاه لذت برده باشید. همینطور پیشنهاد میکنم اگر بتونید دسترسی داشته باشید به این کتاب، بقیه داستان‌های اون رو هم بخونید. خوب و خوش باشید.